شهرستان ورامین هستم، متولد 6/8/1362 در شهرستان ورامین. آخرین مدرک تحصیلی بندم فوق لیسانس علوم سیاسی هست و در گذشتم با توجه به اینکه خب بنده عضویت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو داشتم، قبل از اینجا همه سوابق مدیریتی در مجموعه سپاه هست که آخرین اونها مسئولیت سازمان بسیج دانشجویی استان تهران و فرماندهی سپاه شهرستان پاکدشت و شهرستان بهارستان در استان تهران.
چه مدتی که فرماندار ورامین هستیم؟
تقریبا 30 آبان امسال 2 سال کامل میشه، یعنی تقریبا 23 ماه هست که توفیق این رو دارم که در خدمت همشهریان عزیزم در شهرستان ورامین باشم.
وقتی میگیم فرماندار ویژه، شاید خیلی از شنوندگان ما بپرسن چرا ویژه؟
ببینید، در ساختار وزارت کشور با توجه به پارامترها و مشخصه های خاصی که در وزارت کشور تعریف شده، برخی از فرمانداری ها که اون مرکزیت و امکانات ویژه و سابقه تأسیس رو دارند به عنوان فرمانداری ویژه انتخاب میشن. غالبا فرمانداری های ویژه این قابلیت رو دارن که چند فرمانداری اطراف رو بتونن پوشش بدن و بر اساس قانون فرمانداری هایی که ویژه میشن 7 تا از ادارات شهرستان سطحشون ارتقا پیدا میکنه به سطح معاون مدیر کل و قاعدتا میتونن خدمات بهتری رو به مردم شهرستان و به ویژه شهرستانهای اطراف بدن و رفت و آمد مردم رو برای یک سری از کارهای اداری به مرکز استان خب خیلی کمتر میکنه و این برای تسهیل در خدمات رسانی به مردم هست.
در این مدت حدوداً 2 ساله که شما فرمان دارید، مهمترین چالش هایی که باهاش برخورد کردید چی بوده؟
خب در شهرستان ورامین ما از روز اول که حضور پیدا کردیم سعی کردیم که مسائل و مشکلات شهرستان رو به طور کامل احصا بکنیم و بر اساس اونها برنامه ریزیامون رو تدوین بکنیم. خب الحمدلله امروز این رو ما میتونیم به مردم از اون بگیم که تقریبا همه مسائل و موضوعات شهرستان رو در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، عمرانی، همه اینها شناسایی شده و به ترتیب داریم اونها رو پیگیری میکنیم و بر اساس اون برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت خودمون رو هم طراحی کردیم و در حال اجرا هستیم. این شناسایی که عرض میکنم البته به سادگی هم به دست نیومد. ما به همراه تمام مدیران دستگاه‌های شهرستان همه روستاهای شهرستان رو در اون ماهای ابتدایی حضور پیدا کردیم، نه حضور شکلی، حضوری که کاملا همه موضوعات و مسائل رو ما بتونیم به واسطه اون پیگیری بکنیم. شاید هر بازدید روستایی ما 5 ساعت 6 ساعت هم زمان برد. خب به حمدالله برکات خیلی خوبی هم داشت. در دل اون مصوباتی رو هم ما در این بازدیدها داشتیم که خب بیش از 80% مصوبات در طول این 2 سال در حوزه روستایی به ثمر نشسته. اینا اوضاع کوتاه مدتی بود که انجام دادیم. در مسائل شهری هم به همین شکل بازدیدهای محله‌های کم برخوردار شهرستان رو برنامه ریزی کردیم به همراه مسئولین شهری. این اتفاق هم در سطح شهر افتاد که یک نظام مسائل شهرستانی برای ما ایجاد شد و بر اساس اون الان ما داریم کار رو میبریم جلو. که عمده چالش‌های ما در حوزه حمل و نقل، مسئله مترو و قطار عمومی و ناوگان حمل و نقل عمومی است که حالا عرض خواهم کرد در آینده چه اتفاقی افتاده. در حوزه کشاورزی همونجور که شما میدونید شهرستان ورامین 70% اقتصادش بر مبنای کشاورزی و دامپروری پایه‌گذاری شده. خب یکی از چالش‌های بسیار جدی ما در این حوزه کمبود آب کشاورزی است. با توجه به خشکسالی‌های 3-4 سال اخیر خب یکی از چالش‌های جدی ما در این حوزه بوده که خب به حمدالله اتفاقاتی رقم خورده. در حوزه اقتصادی هم خب موضوعات خیلی خوبی رو سعی کردیم دنبال بکنیم. عرض کردم در مسائل فرهنگی اجتماعی که به وقتش اگر شما مد نظرتون بود من به تفصیل ارائه خواهم کرد.
مهمترین موضوع چالش آب چه حالا در حوزه آب آشامیدنی و آب کشاورزی چه مواردی بوده؟
ببینید شهرستان ورامین یا به طور عام‌تر دشت ورامین حقابه کشاورزیش رو از رودخانه جاجرود می گرفت. این رودخانه جاجرود برای حقابه کشاورزی کشاورزان دشت ورامین بود و همه اینا از جاجرود حقابه دارن. بعد از ایجاد سد لار خب این حقابه به طور کامل از دشت ورامین گرفته شد. به ویژه در طول این 3-4 سال اخیر که مشاهد خوشسالی به هر حال بی نظیری بودیم در طی 50 سال گذشته و کمبود بارش ها به طور کامل رودخانه جاجرود و آب سد مملو به آب شرب اختصاص پیدا کرد و حقابه کشاورزی به طور کامل قطع شد. 85,000 هکتار زمین حاصلخیز و کشاورزی شهرستان ورامین به واسطه این کمبود آب و خشکسالی هایی که اتفاق افتاده خب متاسفانه باید بگیم که امروز 35,000 هکتارش زیر کشت هست و ما بقیه اون رو ما نمیتونیم استفاده بکنیم. خب مسئله تامین آب کشاورزی برای ما پس یک مسئله جدی است. عرض کردم شهرستان ورامین 70% اقتصادش بر پایه کشاورزی است و بحث امنیت غذایی استان تهران رو ما در ورامین داریم. یعنی 40% تولید گوشت، 45% تولید لبنیات، نزدیک به 80% تولید غلات استان تهران در ورامین داره تولید میشه که قاعدتا هر چقدر از میزان سطح کشت این محصولات کم بشه خب ما تو بحث امنیت غذایی استان هم با یک چالش جدی مواجهیم. بنابراین تصمیم بر این شد که از محل تصفیه‌خانه دوم تهران یعنی جنوب تهران یک حقابه‌ای رو برای کشاورزی شهرستان ورامین و دشت ورامین اختصاص بدن. یکی از پروژه‌هایی که نزدیک به 5-6 سال بود که در حال اجرا بود اونم خط دوم انتقال آب پساب تهران به دشت ورامین بود. متأسفانه 5-6 سال این کار روی زمین مونده بود. در طول این یک سال و نیم گذشته پیگیری‌های خیلی زیادی شد و به حمدالله این پروژه‌ای که یک سال و نیم پیش چیز نزدیک به 30-40% پیشرفت فیزیکی داشت امروز که با هم صحبت می‌کنیم بالای 95% پیشرفت فیزیکی داره، که اگر این اتفاق بیفته اون چیزی که به ما قول دادن انشاءالله تا آخر پاییز این پروژه تموم بشه و این فاز دوم و خط دوم انتقال پساب تصفیه‌خانه تهران به دشت ورامین منتقل پیدا بکنه به ظرفیت موجود اون چیز نزدیک 7 متر مکعب بر ثانیه اضافه خواهد شد که یک بخشی از مشکلات ما رو برطرف خواهد کرد.
جدای از آب کشاورزی دغدغه دیگه که این منطقه داره آبرسانی برای خانواده‌ها و آب آشامیدنی، برای رفع این چالش چه کار کردید؟
این روزی که ما توفیق پیدا کردیم اینجا حضور پیدا بکنیم نزدیک به 20 تا از روستاهای ما دچار چالش آبی شدید بودن، به این معنی که از اسفند ماه برخی از این روستاها دیگه آب نداشتن، این با تانکر براشون آب می‌بردن. خب ما یه طرح جهادی کوتاه مدت در شهرستان این رو دنبال کردیم با همکاری دوستانمون در آبفا، یک نهضت آبرسانی در سطح روستاها رو شروع کردیم. امروز این رو با افتخار اعلام میکنیم که با تکمیل پروژه‌هایی که امروز در دست احداث داریم ما برای سال آینده میتونیم بگیم که علی‌رغم اینکه در 4 سال متوالی کم آبی هستیم در روستاهای شهرستان ورامین با تدابیری که اتخاذ شده ما دیگه روستایی که چالش آبی داشته باشه به هیچ وجه نخواهیم داشت، حداقل تا 10 سال آینده این رو تضمین کنیم. خب اتفاقات خوبی افتاد، هم در حوزه شبکه گذاری، هم در حوزه حفر چاه، و از همه اینها مهمتر ایجاد مخازن ذخیره آب بود در سطح روستاها، که خب ما در طول این دو سال چیزی نزدیک به 5 پروژه امروز ما در حال اجرا داریم که نزدیک به این 5 پروژه نزدیک به 4000 متر مکعب ذخیره سازی آب ما رو افزایش میده، که خب تقریبا این میتونه یه بخش زیادی از مشکلات و معضلات روستاهای ما، به ویژه روستاهای ما که در بخش جواد و در بخش کویری هستن و با خشکسالی بیشتری هم مواجه هستن، همه اینها رو برطرف بکنیم. ضمن اینکه این اقداماتی که انجام شد در کل حوزه جنوب شرق استان، شهرستان ورامین، در تابستانی که پشت سر گذاشتیم کمترین چالش رو داشت و کمترین اعتراضات مردمی رو داشتیم. البته خب بعضی جاها کم بود بود، اما نه به این معنی که آب یک روز دو روز قطع باشه. حالا ممکن بود مثلا یکی دو ساعت سه ساعت به واسطه قطعی برق یا به هر حال مشکلات که تو تأسیسات بود این اتفاق افتاد، ولی ما مشکل تأمین جدی آب به هیچ وجه نداشتیم.
تنش آبی و بحران آبی، عبارتهایی که در سالهای اخیر زیاد گفته شده و شنیده می شود، اما معنای دقیق آنها چیست؟ در چه شرایطی یک کشور در وضعیت تنش یا بحران آبی قرار می گیرند؟ در شرایط استاندارد به ازای هر نفر در کشور باید 1700 متر مکعب آب تجدیدپذیر در سال موجود باشد، در صورتی که این عدد به زیر 1700 متر مکعب برسد کشور در وضعیت تنش آبی قرار می گیرد و اگر این عدد از 1000 متر مکعب نیز کمتر شود شرایط بحران آبی ایجاد می شود. کشور ما ایران از سال 1391 از شرایط استاندارد خارج شده و اکنون در بین دو مرز تنش و بحران آبی قرار دارد و در صورتی که همین روند ادامه پیدا کند شرایط فاجعه بار بحران آبی را تجربه خواهیم کرد. طبق پیشبینی مجامع بین المللی ایران در سال 2050 به سرانه 500 متر مکعب آب به ازای هر نفر خواهد رسید. در سؤال اینجاست که چطور میتوان از ادامه این روند و رسیدن به شرایط بحران آبی پیشگیری کرد؟ مدیر مرکز تحقیقات آب و فاضلاب اقدامات پیشگیرانه را در دو حوزه معرفی میکند: حوزه مدیریت مصرف آب و حوزه تولید آب. در حوزه مدیریت مصرف میتوان با اقداماتی نظیر بهینه‌سازی مصرف آب در بخش کشاورزی، توسعه و بهینه‌سازی تصفیه خانه‌ها، آگاهی رسانی و فرهنگ سازی در جهت مصرف خانگی بهینه، تدوین استانداردهای لازم و استفاده از ادوات کاهنده مصرف آب از بروز بحران آبی پیشگیری کرد. همچنین در حوزه تولید آب استفاده از منابع نامتعارف آب از طریق نمک‌زدایی از آب‌های شور، استفاده از پساب تصفیه شده و بازچرخانی آب مصرف شده می‌تواند تا حدی کم آبی را جبران کند.
ما در این یک دو سال اخیر باز چالش برق رسانی هم داشتیم و خب اعتراضاتی هم تو منطقه شما بود، برای رفع این چالش چه کردید؟
خب ما امروز این رو با افتخار عرض میکنیم که در طول این دو سال تمام معضلات برق و کمبود برق رو در شهرستان به طور کامل حل کردیم. در هفته دولت امسال ما جشن خداحافظی با شبکه های فرسوده رو در کل شهرستان گرفتیم. چیزی نزدیک به 200 کیلومتر ما تبدیل کابل های فرسوده به خودنگهدار رو در کل شهرستان، یعنی اهم از شهر، تک تک روستاها، این خطهای انتقال بین روستاهای، همه اینها رو با یه کار جهادی شبانه روزی در طول نزدیک به 9 ماه انجام دادیم. این خودش یه اتفاق بسیار بزرگ بود که خب یه بخش زیادی از قطعی‌های ما و مشکلات شبکه و افت ولتاژ ما واسطه فرسودگی شبکه بود. خب این اتفاق در حوزه برق افتاد، اتفاق بسیار بزرگی بود و اولین شهرستانی بودیم که در استان تهران با این مقوله به طور کلی خداحافظی کرد. خب این یه خبر خیلی خوب برای مردم است. نکته دومی که ما اقدام کردیم برای رفع کمبود ولتاژ‌ها، نهضت و هر حال به کارگیری ترانس ها برای تقویت ولتاژ بود که در طول یک سال گذشته بیش از 50 ترانس جدید در شهرستان نصب شد که اگر ما بخوایم مقایسه بکنیم نسبت مثلا آمار 10 سال گذشته چندین برابر در طول این یک سال خورده‌ای به هر حال عملکرد اداره برق ما بوده. یه موضوع دیگه ای هم که دنبال شد، خب این بسیار ریشه‌ای تر و عمیق تر بود. ما تأمین برقمون از محل نیروگاه شهدای پاکدشت بود، یعنی تنها از اون محل ما میتونستیم برق بگیریم که اگر توی اون خط ما دچار اختلالی میشدیم خب قاعدتا دیگه امکان این که بخوایم یک جایگزین داشته باشیم نداشتیم. با پیگیری های خیلی خوبی که انجام شد یک خط رزروی رو از نیروگاه شهر ری الان به برامین ما آوردیم و تقریبا میتونیم بگیم که ما خاموشی تحت این عنوان نداریم، میگم مگر اینکه بالاخره یک پستی دچار مشکل فنی بشه و نه نظر تأمین برق ما مشکل نداریم. و برای شهر برامین هم 4 فیدر اصلی طراحی شد، البته 6 فیدر طراحی شده، 4 تاش الان اومده وارد مدار شده که دوتای اون هم انشالله تا آخر امسال وارد مدار خواهد شد. با ورود این فیدرها به شبکه دیگه ما به طور 100% هم قطعیامون، هم کم بوده تولیدمون و هم به هر حال حوادثمون دوچار، یعنی با به کمترین حد خودش میرسه. یه شهرک گلخانه ای را ما داریم در سطح تقریبا در دل کویر هست، اونجا الان در حال حاضر یک کم بوده ولتاژی داریم که اون رو هم با تأمین اعتباری که انجام شد برای خرید یک اتوپوستر ویژه برای اون منطقه و انشالله تا یکی دو ماه آیندم این هم نصب خواهد شد، ما میتونیم بگیم 100% در برامین، چه برای صنعت، چه برای کشاورزی، چه برای مصارف خانگی دیگه کمبود برق نخواهیم داشت.
یه مسئله جدیه که شهرهایی مثل برامین و حالا شهرهای هم جوار پایتخت دارن، اینه که سرریز جمعیت تهران و پایتخت وارد شهرستان‌های اطراف میشه. یعنی شما هر چقدر که برنامه ریزی میکنید برای مدیریت راه، آب و موضوعات دیگه، میبینید که جمعیت به یک باره و تصاعدی بالا میره. برای مدیریت جمعیت چه کردید؟
به هر حال این هم از عواقب همجوار بودن با تهرانه، یعنی گریزی ازش نیست و به هر حال مشکلات زیادی رو هم برای افراد بومی خود منطقه ایجاد کرده که یکیش افزایش بی‌محابای قیمت مسکن و اجاره بهاست. من یه آماری رو شما بدم، ما چند تا روستا در حریم خود شهر ورامین داریم، یعنی در جوار شهر ورامین هست. این شهرها در طول 2-3 سال گذشته افزایش این روستاها افزایش جمعیتی تقریبا 3-4 برابر داشته. یک روستایی رو من مثال بزنم، روستای عبدالآباد ما در سرشماری سال 95 2000 نفر جمعیتش بوده، اما سامانه یه سیب وزارت بهداشت که سال 98 و 99 بحث واکسن رو انجام دادن الان 11500 ایرانی رو فقط برای ما داره نشون میده. اینو شما در کنار نزدیکی به 2000 تا اتباع بیگانه هم که اونجا زندگی میکنن، خب ببینید ما رو واقعا دوچار چالش های جدی داره میکنه این موضوع. ما هم در حوزه شهر و هم در حوزه روستا یک نهضتی رو انداختیم. در حوزه روستا خب 34 تا از روستاهامون رو بحث طرح بازنگری طرح‌هاشون رو در دستور کار قرار دادیم که خب یه بخش قابل توجهی از اونها الان انجام شده. طرح‌هایی وقتی بازنگری بشه به هر حال زمین‌های بیشتری علاقه به بافت میشه و مردم میتونن اونجا مجوز بگیرن، ساخت و ساز بکنن، موضوع مسکن رو حل بکنن. این دروازه روستایی داریم این کار رو انجام میدیم، البته با یکیش برای این موضوع. نکته بعدیش اینه که ما بحث مهاجرت معکوس و رونق روستاها رو هم با این کار داریم دنبال میکنیم که به هر حال کسانی که سالیان قبل تو روستا بودن به واسطه خدمات کم برگشتن شهر، اینا رو دوباره برگردیم روستا. اینو هم داخل پرانتز عرض بکنم، ما در طول این یک سال و نیمه گذشته نزدیک به 15 تا از روستاها رو به طور کامل در حوزه طراحی اجرا کردیم، یعنی بحث آسفالت بوده، شبکه معابرش بوده، زیرساخت هاش بوده، از کتابخانه، خانه فرهنگ، به هر حال مجتمع های درمانی موضوعات اینجوری در دستور کار قرار دادیم که حالا اگر لازم شد من تو این حوزه آمار و ارقامش هم عرض خواهم کرد. ما حوزه روستا داریم این رو پیگیری میکنیم. در حوزه شهر هم بازنگری تر تفصیل شهر در دستور کار قرار دادیم، هم موضوع تراکم و هم الحاق زمین های بیشتری به محدوده شهر ورامین که بتونیم به حال این سیل جمعیت رو پاسخ بدیم. در موضوع به حال خدماتی هم به همین شکل برق رو عرض کردم، ما انشالله با این اقداماتی که انجام دادیم تا 40 سال آینده دیگه دروازه برق تقریبا تامین خواهیم بود. دروازه آب هم اقدامات ویژه‌ای رو داریم انجام میدیم، به ویژه در حوزه شهر علاوه بر مخزن‌هایی که عرض کردم دروازه روستایی داره ایجاد میشه. برنامه‌ریزی کردیم نزدیک به 100,000 متر مکعب هم مخزن برای حوزه شهری در حال اجرا داشته باشیم که 20,000 متر مکعبش در هفته دولت کلنگزنی شد و در حال اجراست. که ما این طرح‌ها رو انجام بدیم انشاءالله برای بارگذاری جمعیت مشکلی نداریم. ضمن این که در حوزه طرح ملی مسکن هم خب ما زمین‌هایی رو در اختیار قرار دادیم و اعلام کردیم که در حال مطالعه است. الان فعلا من راجعش نمیتونم صحبت بکنم، ولی اگر این مطالعات تمام بشه و به تایید برسه چیزی نزدیک به 2000 هکتار از اراضی شهرستان ورامین زیر بار طرح ملی مسکن خواهد رفت که خب این میتونه یک بار خیلی زیادی از بار تهران و این جمعیتی که داره میاد سمتش مرکز شهر ورامین رو به خودش جذب کنه و دچار مشکل کمتری باشه.
با توجه به صحبتایی که کردید، بحث مهاجرتایی که مطرح شد، ما یه شادش خیلی جدی در این منطقه داریم، مهاجرت اتباع غیر قانونی، حالا یا قانونی و غیر قانونی کشور افغانستان که تقریبا داره توی این منطقه به یه چالش تبدیل میشه و فرصت‌های شغلی افراد بومی اینجا هم داره به خطر میفته. برای این مورد چه کار کردی؟
ببینید، حالت ما اتبا رو از دو جهت نگاه میکنم. این رو من درز بکنم، حضور اتبا از یک جهت برای ما فرصت هست، چون به هر حال برخی از مشاغله که ما در حوزه کشاورزی، دامداری و شرک صنعتی که ما داریم در حوزه چرم هست و واقعا متقاضی کارگر ایرانی نداره و بار این تولید رو به هر حال اتباع افغانستانی دارن به دوش میکشن. اما خب به هر حال این موضوع آسیب‌های جدی هم برای ما داره. ما الان در شهرستان ورامین چیز نزدیک به 30,000 اتباع بیگانه دارای مجوز داریم که این عدد بر اساس اعماری که به هر حال آماری که سازمان اتباع استانداری به ما داده چیزی نزدیک به 150,000 نفر با غیر مجازاش هست. خب قطعا این ما دوچار مشکل میشیم، چون برای این 150,000 نفر نه ما سرانهی دریافت میکنیم، نه بخشداری های ما، نه روستاهای ما، نه شهرداری ما. ما تقریبا به یک سوم جمعیت ایرانی داریم خدمات میدیم. خب قاعدتا اونور هم یه نمونهش مثلا نونوایی های ماست، یعنی شلوغ بودن نونوایی های ما در برخی از روستاها و در برخی از نقاط شهری ما خب یه مسئله جدی است. از اون طرف این 150,000 نفر سهمی آرد هم بابتشون چون در سرشماری نیست به ما نمیدن. خب این یک مسئله جدی است که البته شهرستانی هم نیست، حاکمیتیه. در هم مجلس و هم در وزارت کشور طرحهایی رو اعلام کردن، ما منتظر هستیم که انشالله این طرح نهایی بشه. نحوه مواجهمون با این اتباع به ویژه غیر مجاز انشالله مشخص بشه و بر اساس اون اقدام بکنیم.
صد سال گذشت از سال 1300 که وارد قرن 14 شدیم تا به امروز که در ابتدای قرن 15 هستیم. کشور ما با پدیده‌ای به نام حاشیه نشینی در حال دست و پنجه نرم کردن است. البته این پدیده به معضلی دامنگیر برای تمام جهان تبدیل شده است، تا جایی که طبق پیشبینی هابیتات یا همان سازمان اسکان بشر سازمان ملل تا سال 2030 حدود 2 میلیارد نفر از ساکنین کره زمین حاشیه نشین خواهند بود، یعنی از هر 4 نفر 1 نفر حاشیه نشین می شود. حاشیه نشینی با افزایش جرم و جنایت، کاهش امنیت اجتماعی، افت بهداشت، مشکلات غذایی، رشد کودکان کار و سایر معضلات همراه است. فارغ از اتفاقی که در جهان در حال وقوع است، حاشیه نشینی در کلان شهرهای کشورمان به چالشی اساسی تبدیل شده است که اگر فکری برای آن نشود کشور ما نیز به آمار 1/4 خواهد رسید. اما راه چاره چیست؟ توجه به سه مطلب و پرداختن به آنها می تواند ما را در مواجهه با این مشکل به موفقیت برساند. 1. دیدن روستاها. در واقع حاشیه نشین شدن بخشی از مردم به خاطر مهاجرت از روستاها بوده است. اگر روستاها دیده شوند و به ظرفیت‌های آنها بها داده شود، مهاجرت معکوس صورت می‌گیرد و حاشیه نشینی نیز کمتر می‌شود. اگر مجوزهای تولید در روستاها نسبت به شهرها کاهش یابد، افراد در روستاها می‌توانند به تولید و درآمد کافی برسند و از مهاجرت منصرف می‌شوند. 2. ساخت مسکن. اساساً تجمع بخشی از مردم در حاشیه شهرها به خاطر نداشتن مسکن مناسب و گران بودن هزینه‌های مسکن است. اگر مسکن به اندازه کافی و با هزینه مناسب ساخته شود، اولاً بسیاری از سکونتگاه‌های حاشیه‌ای جمع‌آوری می‌شود و ثانیاً به سبب رونق بخش مسکن به عنوان یک پیشران اقتصادی برای بسیاری از افراد و خصوصاً قشر ضعیف و حاشیه‌نشین ایجاد اشتغال می‌شود. تنها با اختصاص 14% از منابع داخلی بانک‌ها به صورت تسهیلات می‌توان مسکن مورد نیاز تمام مناطق حاشیه‌نشین کشور را تأمین کرد. 3. کنترل تورم. بزرگترین علت حاشیه‌نشین شدن مردم تورم افسار گسیخته است. در واقع تورم و عدم مهار آن بیش از هر چیز به قشر ضعیف جامعه لطمه می‌زنند و آنها را به سمت حاشیه‌های شهر می‌راند. در حالی که اگر دولت دلسوزانه سعی در کنترل تورم کند، مردم جامعه به حاشیه رانده نمی شود.
پس نونوایی مطرح کردید. پشت در شما دو نفر قبل از ورود ما اومده بودن برای ملاقات مردمی با شما. یکیشون بحث شراکت رو مطرح کرد، یکی بحث سهمیه آرد رو. بشنویم با هم و پاسخ شما رو هم بشنویم. برای چه کاری اومدی؟
اومدم برای نونواییمون که جوازش داره خودسرانه شریکم میفروشه که فعلا 4 روزه دارم میام، الان موفق نشدم.
4 روزه با نوبت اومدی؟
به نوبت سه شنبه اومدم جلسه داشتن، امروز رسیده پنج شنبه.
چند وقت این اتفاق افتاده؟
تو یه هفته، الان 6 ماه است این موضوع بین ما، ولی تو یه هفته است دارم میام دنبالش.
تو این یه هفته چه جوابایی گرفتی؟
هیچی، امروز برو فردا بیا، فعلا اینو گرفتم.
الان نوبت داری؟
الان نوبت دارم، ولی میگم برو پنج شنبه، سه شنبه که فرماندارو دیدم گفته پنج شنبه بیا، امروز هم رسیده، میگن آخرین نفر رو نمیرسه.
از کی اومدی؟
منم 20 دقیقه هست اینجا.
خیلی ممنون. سلام، شما برای چی اومدید؟
ما نونواییم، اومدیم ببینیم آردمونی کم کردیم، ببینیم مشکلمون حل میشه نمیشه، الان تعطیل هم هستیم.
این موضوع به اصناف ربطی نداره؟
ولی اونا میریم هر کدوم به یه جا پاس میده. ما الان شورای دیروز رفتم سیلی تهران، رفتم ورامین، همین پیروز هم رفتم اونجا. این پایان هامو مثلا ما چیز شده، قاطی شده، الان مثلا آردمونم کم کردن، الان تعطیل هم هستیم دیروز.
شما کدوم منطقه است ورامین هستی؟
خیرآباد.
چقدر مراجعه دارید برای نونواییتون؟
زیاده مراجعه کننده. ما میگم آقا الان یه نفر شما بذارن اونجا، حقوقش هم من میدم، هر چی من الان پختم همونه بدین، زیاده من شما توقع ندارم بدین.
سهمیتون چقدر بوده؟ الان چقدر شده؟
در روز 6 تا گونی بوده، الان شده 4 تا کردن. حالا اومدم ببینم آقای فرماندار چی میگه.
وقت داشتی؟
نه، الان 2 بار اومدم فقط پایین، الان نیستش مسئولش، هم اومدم ببینم آقای فرماندار چیکار میکنه، جواب میشه ببینم چی میگه.
ما منتظر میمونیم ببینیم که جواب شما دو نفر چه خواهد شد.
دست در نکنیم.
در خصوص نکته‌ای که این همشهری عزیزمون فرمودن که شریکشون رأساً اقدام کرده بدون اطلاعیشون جواز رو واگذار کرده، خب این امکان پذیر نیست. من به ایشون هم اعلام میکنم اینجا که تمام جا به جایی باید مصوبه کارگروه آردنان داشته باشه، ریاست این کارگروه